هیهات من نزله، ما ملت امامیم، آماده قیامیم، ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، سر میدند. و خب افراد حاضر در این تجمع همطور پلاکاردهایی در دست دارند که روی اونها عباراتی از جمله اسرائیل مرگت باد و اسرائیل مرگت مبارک، نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا رو حالا دارن ثبت شده روی این پلاکارت ها. و خبرهایی که به دست ما میرسه از تجمع های مردمی در استان های مختلف کشورمون حاکی از این نکات بسیار ارزشمند است. آقای ناصری همکار گزارشگرمون از گرگان پشت خط ارتباطی ما هستند و از تجمع مردمی برای ما بخوان صحبت بفرمایند. خب همکار محترم سلام بر شما، بامدادتون بخیر، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم به شما، مردم خوب استان ایلام، مردم مرزنشینی که در 8 سال دفاع مقدس حافظ کشور عزیزمون ایران اسلامی بودید. من از استان گلستان، استان شمالی ایران، گلستان ایران، نگارستان ایران، سرزمین برادری و از میدان وحدت با شما صحبت میکنم. همونطور که همه عزیزان مطلع هستن، لحظاتی قبل و ساعاتی قبل حملات پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر ضد رژیم فاسد اسرائیل آغاز شد. این خبر موجی از شادمانی و هلهله رو به ارمغان آورد. همانگین که با شما صحبت میکنم، جمع کثیری از مردم شریف دارالمؤمنین گردان عزیز ما، اهم از زن و مرد، پیر و کلان، خرد و کلان، شیعه و سنی، همه اومدن تا در این شادی سهیم باشن و با شعارهای لاهکتر و مرگ بر اسرائیل شادی خودشون رو بروز بدن. با یکی از عزیزان رو میخواییم صحبت کنیم که در این جمع افتخار
بفرمایید.
سلام عرض کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید از حال هوات
عالیه. آقا امشب شب پیروزیه، ماشاءالله به سپاه، ماشاءالله به ارتش، ماشاءالله به دلاورمردان ایران اسلامی، باعث سرافرازیمون شده. اینجا تو گرگان همه یک پارچه فریاد میزنن، هیدر هیدر.
بله بله، ما هم همگان با همه مردم عزیز ایران شعار هیدر هیدر رو فریاد میزنیم و انشاءالله همه با هم برای سرنگونی رژیم صهیونیستی آرزوی عاجل داریم. در خدمت شما هستم، حتی اگر صحبت خاصی هست.
خیلی متشکرم همکار محترم، براتون آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم و خداوند یار و حافظ شما باشه. خیلی متشکرم، خداوند یار و نگهدار شما باشه. خب پیامکاتون به دست ما رسیده، یک فرصت از همکاران میگیریم، برمیگردیم در خدمتون هستم. کی فکرش رو میکرد که یک روزی جمهوری اسلامی با این حجم گسترده صاف بذاره به مرکز صهیونیست‌های جهان؟ انگار یک رویاست، یک رویای شیرین. انشاءالله فردا که از خواب بیدار میشیم به چشم خودمون نابودی اسرائیل رو ببینیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، انشاءالله مملکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سالم و صحیح به دست با برکت خود آقا تحویل داده بشه. تا فرصتی دیگر و با این امید که انقلاب اسلامی ایران همیشه مانا و سرفراز بمونه، خداوند یار و حافظ همه شما عزیزان.
آرازین گور دالغاسی سوالانون ارشا اوجالان اش نغمسی شیخ صفی یوردونون قالارگی سسی اردبیل رادیوسی
ارتا موجزا 1512 کیلوهرتز
FM'da 94 ممیز 1 مگاهرتز.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا طول و طول رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستمیزی شیدیسیز ممنونم دوستلار سیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنه خدمت زلخ و تقدیم الاسم چطاب شبون مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما یاران ادب دوست. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم پولی کوشکا نام دارد. نویسنده رمان لئون تولستوی، مشهورترین نویسنده روسیه است و رضا عبیدیون رو به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید. مباشر گفت خانم بسته به میل مبارک، خانواده دوتلوف همگی جوانهای شجاع و با شهامتی هستند. بسیار تأسف برانگیزه اگر یکی از برده ها رو به جای یکی از سه جوان اون خانواده برای سربازی معرفی نکنید. سپس در حالی که وضع و طرز ایستادن خود را تغییر میداد، دست راستش را روی دست چپ نهاد و هر دو را صلیب وار و روی شکم قرار داد و سر را به پهلو خم کرد و لبهای نازکش را قنچه کرد، طوری که انگار برای مدت مدیدی تصمیم به سکوت گرفته است. حالا آماده بود بدون کمترین اظهار مخالفتی به پرگویی های ارباب که میخواست جواب او را بدهد گوش کند. مباشر املاک خانم ارباب خودش اصلا برده بود و لباس زشتی مثل لباس های همه مباشرها به تن داشت. آن شب یکی از شبهای پاییزی بود و او برابر خانم ایستاده بود تا گزارش امور دهکده را به عرض برساند. از نظر خانم مفهوم کلمه گزارش شنیدن جریان امور و صدور دستور برای آینده بود، در صورتی که برای مباشر معنای گزارش در گوشه سیخ ایستادن، رو به سوی نیمکت راحتی کردن و تحمل شنیدن یک مش کلمات بی سر و ته را داشتن بود. آن روز بحث درباره سربازگیری بود. سهم آن حوزه سه سرباز بود که میبایست از میان زارعان انتخاب و اعزام شود. دو نفر از آنان همان وهله اول با توجه به وضع خانوادگی و در این حال اخلاقی تعیین شده بودند. در مورد انتخاب این دو نفر هیچ گونه بحث و گفتگویی نبود. اتحادیه رؤسای کشاورزان و خانم ارباب دهکده و افکار عمومی در این نکته هم رأی بودند. فقط مشکل سر سومی بود که میبایست از بین افراد دهکده انتخاب و اعزام شود. مباشر مایل نبود به هیچ کدام از سه جوان خانواده دوتلوف نگاه چپ کنند. او ترجیح می داد که پلیکوشکای برده را که آدم بدنام و بی سر و پایی بود و سه بار هنگام دزدی وسایل اسب گرفتار شده بود برای سومین نفر به سربازی بفرستند، در صورتی که خانم ارباب که کودکان ژنده پوش پلیکوشکا را نوازش می کرد و به وسیله حرفهای تشویق‌آمیز و آیات انجیل می کوشید معایب او را اصلاح کند، به هیچ وجه مایل نبود بگذارد او به خدمت سربازی برود.
البته با اینکه خانواده دوتلوف را مطلقاً نمی‌شناخت و حتی یک بار هم آنها را ندیده بود، نمی‌خواست ناراحتی و زیانی متوجه ایشان شود. خانم نمی‌توانست درک کند که چرا اگر پولیکوشکا به سربازی اعزام نشود، حتماً باید یکی از اعضای خانواده دوتلوف انتخاب و معرفی شود. عجیب این بود که مباشر جرأت نمی‌کرد درباره این موضوع حرف بزند. خانم ارباب با تأثر و نگرانی می‌گفت: من میل ندارم برای خانواده دوتلوف حادثه بدی پیش بیاد. و کسی نبود که خانم را حالی کند اگر شما خواهان بدبختی آنها نیستید، 300 روبل بدهید و یک نفر عوض برای آنها بخرید که به جای آن یکی به خدمت سربازی برود. این موضوع مباشر را به کلی از پا در آورده بود. مباشر با چهره‌ای که تسلیم و رضا را نشان می‌داد به دیوار تکیه زد و به دهان خانم ارباب چشم می‌خورد. او اصلاً نیازی نمی‌دید که با دقت به گفته‌های خانم ارباب گوش کند، چرا که خانم مدتی طولانی پرحرفی می‌کرد. مباشر احساس کرد که میل شدیدی به خمیازه کشیدن دارد. با نهایت مهارت خمیازه را تبدیل به سرفه کرد و در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود، یکی دو بار سرفه کرد. بعد اندکی خود را جابجا کرد، به این معنا که سنگینی تنهش را که روی پای چپ بود روی پای راست انداخت. آنگاه طبق عادت معمولی خود با همان جمله همیشگی مطلبش را بیان کرد و گفت: خانم، بسته به میل مبارکه، فقط باید این کار را خاتمه داد. رؤسای خانواده کشاورزا جلوی دفتر من جمع شدند. در فرمان سربازگیری تصریح شده که سربازان باید حد اکثر تا شب عید تعیین و معرفی بشن و عموم کشاورزان یکی از جوانان خانواده دوتروف رو تعیین کردند. این گروه به منافع و تمایلات شما چندان اهمیتی نمیده. برای اتحادیه چه اهمیتی داره که به خانواده دوتروف ضرر و زیان وارد بشه؟ من اطلاع دارم که این خانواده چقدر در رنج و مشقت هم. در دفتر آمار من مشخصه که این خانواده همیشه در فقر و بدبختی بوده. حالا هم دوتلوف پیر برادرزاده کوچک خودش رو به عنوان حامی نگهداری میکنه. حالا درست در همین زمان باید او رو از دست بده. بنده از صمیم قلب منافع شما رو در نظر دارم خانم. من به خاطر ترحم میگم و الا خانواده دوتلوف نه پدرخونده منن نه برادر من و چیزی هم به من ندادن. به هر حال بسته به میل مبارک. خانم ارباب چیزی نمیگفت. مباشر ادامه داد: این خانواده بهترین خانواده دهکده هستند. اعضای این خانواده از خداوند می ترسند و کشاورزای فعالی هستند. پدر این خانواده 30 سال کت خدا بوده. هرگز به کسی دشنام نداده یا کلیسا رفتنش قطع نشده. مسئله اینه که او فقط 2 پسر داره و بقیه برادرزاده های او هستند. اتحادیان یکی از همین برادرزاده ها رو تعیین کرده، در صورتی که برای اجرای عدالت باید بین تمام خانواده هایی که پسرهای جوونشون از 2 نفر تجاوز نمی کنه قرعه کشی بشه. خانواده های زیادی هستن که 3 پسر جوون دارن، اما جوون ها از خانواده جدا شدن. حالون که خانواده دوتلوف برای حفظ اتحاد خودش از هم جدا نشدند و حالا باید چوب شرافت و نجابتشون رو بخورند. خانم ارباب از این حرف ها چیزی درک نمی کرد. بیشتر حواسش متوجه لباس مباشر و آزمایش دکمه های آن بود و پیش خود فکر میکرد حتما دکمه های بالایی چون کمتر بسته میشوند هنوز ممکنند، ولی دکمه های وسط از بس باز و بسته شدند دیگر به زحمت ممکن است بسته بمانند و باید دوباره آنها را دوخت. خانم ارباب گفت: چرا نمیخوای بفهمی؟ من به هیچ وجه میل ندارم کسی از اعضای خانواده دوتروف به سربازی بره. تو منو خوب میشناسی و میدونی که تمام امکاناتم رو برای کمک به زارعام به کار میبرم. فقط یک چیز به تو خواهم گفت و اون اینه که حاضر نیستم پولیکوشکا رو با هیچ چیز در جهان عوض کنم. موقعی که او بعد از واقعه ساعت دیواری اومد، همه چیز رو با گریه به من اعتراف کرد و قسم خورد برای اصلاح خودش بکوشه. مرتب با او حرف زدم. دیدم واقعا از عمل خودش نادم و منفعل شده و پشیمانیش کاملا صادقانه بود. مباشر با خود گفت باز خانم شروع کرد و به آزمایش شربتی پرداخت که خانم در لیوان آب ریخته بود. خانم همانطور حرف می زد. حالا دیگه 7 ماهه که رفتارش خیلی خوب شده و حتی یه بارم کار خلافی مرتکب نشده. زنش به من گفته او به کل مرد دیگه ای شده. چطور میخوای آدمی رو که کاملا خوب شده تنبیه کنم؟ وانگهی، آیا برخلاف مروت نیست کسی رو که پدر 5 فرزنده و هیچ نقطه اتکایی جز بازوانش نداره به سربازی اعزام کنم؟ نه، بهتره دیگه در این باره با من یک کلمه هم حرف نزنی. بنابراین شما دوتلوف رو تعیین کردید. چرا نمیخوای حرفمو بفهمی؟ خدا شاهده که من آمادم هر کاری برای این خانواده بکنم. ظاهراً به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد دادن 300 روبل بود. ادامه داد بسیار خوب. من چیکار باید بکنم؟ چیکار و چطور؟ من این کار رو به عهده تو میگذارم. تو میدونی که من چی میخوام. کاری بکن که همه راضی بشن و ضمناً با حق و عدالت هم منطبق باشه. در همین زمان خدمتکار وارد اتاق شد. خانم از او پرسید دنیاشا چی میخوای؟ دنیاشا نگاه خشمگینی به مباشر انداخت و گفت یکی از دهقانا اومده و میخواد از ایشون بپرسه اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان بازم باید منتظر بمونن؟ سپس با خود اندیشید این مباشر نادون خانم رو ناراحت میکنه. او هم حتما تا ساعت 2 صبح نمیگذاره بخوابن. خانم ارباب به مباشر گفت تو برو با این کار رو به نحو احسن انجام بده. اطاعت میشه. راجع به اعزام 1 نفر پیش باغبان برای دریافت پول چه دستوری میفرمایی؟ نیکولا نمیتونه به شهر بره؟ دنیاشا در جواب گفت پدرم ناخوشه. مباشر گفت اجازه بدید خودم به شهر برم. اگه تو بری اینجا کسی نخواهد بود. و پس از کمی فکر گفت پول چه مبلغه؟ 462 روبل. پس پولیکوشکا رو بفرست. اطاعت میشه. و از اتاق خارج شد. پولیکوشکا برده‌ای بود که با زن و 5 کودک خردسال در خانه‌ای زندگی می‌کرد که با دست خودش بنا شده بود. زمین خانه را ارباب در اختیارشان گذاشته بود. این خانه با چند خانه دیگر به وسیله چوب یا خشت از هم جدا شده و به چند آلونک تقسیم شده بودند. در هر یک از این آلونک‌ها برده‌ای به خانواده خود سکونت داشت. آلونک‌ها وسعتی نداشتند. به خصوص آلونک پولیکوشکا آنقدر تنگ بود که همه در هم می دولیدند. هر آلونک با پلکان به حیات راه داشت و حیات بین همه مشترک بود. پولیکوشکا دامپزشک بود و علاقه خاصی به استبل داشت. آنها 1 ماده گاو، 2 کره اسب و تعدادی مرغ داشتند. همچنین مالک 1 باغچه سبزی بودند و ماده گاوشان هم گوساله ایزاییده بود. پولیکوشکا به 4 پایان و اسبهای مردم می رسید. سومشان را پاک میکرد و با روغنی که خودش ساخته بود روغن مالی میکرد. اجرتش را نقدی و جنسی میپرداختند. او سهمیه معینی جو داشت و یکی از دیوانهای دهکده همه ماه مرتب به او گوشت گوسفند میداد. اگر چیز خاصی در زندگی خانواده رخ نمیداد، زندگیشان بد نمیگذشت. آکولینا، همسر پولیکوشکا، شستشو و نظافت و دوخت و دوز میکرد. کرباس میبافت و میشست. آشپزی با او بود و با همسایگان پرچانگی میکرد و پشت سر مردم حرف میزد. پولیکوشکا هم در دوران جوانی نزد میراخوری زندگی میکرد که آدم خوشنامی نبود و همه جا او را دزد قهاری میدانستند. سرانجام هم او را تبعید کردند. پولیکوشکا پیش چنین آدمی شاگرد و کارآموز بود و در آن ایام چنان به دل دزدی عادت کرده بود که بعدها هرچه کوشید نتوانست این عادت را از سر خود دور کند. هرچه به دستش می رسید، اعم از زین اسب و قفل و تناب و میخ چوبی یا اشیای گرانتری که کش رفته بود در جای مخصوصی می گذاشت و مردم را وادار می کرد این اشیا را خریداری کنند. به قول عوام این نوع کاسبی راحت ترین کارهاست. دیگر نیازی نیست که انسان چیزی یاد بگیرد یا رنجی متحمل شود. کسی که یک بار دست به چنین کاری زد، دیگر حاضر نیست به کار دیگری بپردازد. زندگی او شیرین است، ولی روزی فرا می رسد که بعضی افراد زرنگ یک بار وادارش می کنند هرچه خورده است پس بدهد و اینجاست که از زندگی سیر می شود و به جان می آید. این درست همان واقعی بود که برای پولیکوشکا اتفاق افتاد. پولیکوشکا ازدواج کرده بود. زنش دختر چاپارداری بود. زنی نیرومند، کاری و سربراه که فرزندان زیبایی برای شوهرش آورد. ولی پولیکوشکا تغییری در حرفه خود نداد. تا روزی که آن ماجرا رخ نداده بود، اوضاع به نحوی دلخواه ادامه داشت. آن روز هین ارتکاب دزدی گرفتار شد. آنم فقط برای یک چیز کمبها و در حقیقت هیچ و پوچ، به این معنا که چند تسمه چرمی را پنهان کرده بود. وقتی گرفتار شد، کتک مفصلی خورد و خانم ارباب را از واقعه مطلع کردند و از آن پس کاملا مراقبش بودند. بار دوم و سوم باز هین عمل مچش را گرفتند و مردم به او ناسزا گفتند و مباشر تهدیدش کرد که او را به خدمت سربازی خواهد فرستاد. همچنین مورد مؤاخذه و بازخواست خانم ارباب واقع شد. زنش گریه کرد و خلاصه زندگیش به کلی زیر و رو شد. کارش به جایی رسید که گاه از خود بی خود به خانه برمیگشت و تلو تلو میخورد. زنش غر میزد و گاه او را کتک میزد. او هم گریه کنان میگفت من چقدر بدبختم. چه کنم؟ چشمم کور شه. دیگه دور الباتی نمیگردم. ولی یک ماه که میگذشت باز از خانه بیرون میرفت و دو روز به خانه بر نمیگشت. کار آخرش سرقت یک ساعت دیواری بود که به دیوار دفتر مباشر نصب بود و از مدتها قبل کار نمیکرد. روزی پولیکوشکا هین ورود به دفتر چون خود را تنها دید و ساعت را با به سلیقه خود یافت آن را برداشت و به شهر برد و فروخت. دکانداری که ساعت را خریده بود، فامیل یکی از کلفت‌های خانم بود. او در یکی از اعیاد به دهکده آمد و جریان خرید ساعت را مطرح کرد. انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده بود. تمام اهالی درباره آن شروع به تحقیق کردند. بالاخره با دخالت مباشر که با پولیکوشکا میانه خوبی نداشت، حقیقت کشف شد و جریان را به خانم ارباب گزارش کردند. خانم ارباب پولیکوشکا را احضار کرد. او بلافاصله خود را روی پای خانم انداخت و طبق توصیه زنش با تأثر و ناله اظهار پشیمانی کرد و هر چه زنش گفت انجام داد و خانم ارباب با پند و اندرز از خداوند، تقوا، زندگی آینده و زن و فرزندش به طور مستدل با او حرف زد. طوری که اشک از دیدگانش جاری شد و سرانجام گریه کنان گفت خانم، قول میدم که دیگه در تمام عمرم دست به چنین کارایی نزنم. خدا منو به زمینی گرم بزنه. خدا منو جوون مرگ کنه اگه دست به دزدی بزنم. پلیکوشکا به خانه برگشت. تمام روز گریست و مانند گوساله بالای بخاری پهن شد. از آن پس دیگر کسی ندید که کاری در خور سرزنش از او سر بزند. زندگیش یک پارچه اندوه و تأثر شده بود. مردم هنوز او را به چشم یک دزد نگاه می کردند و وقتی موقع سربازگیری فرا رسید همه کس او را نشان داد. همانطور که قبلا گفتیم پلیکوشکا دامپزشک بود، اما اینکه یک مرتبه از کجا به این شغل رسیده بود معلوم نبود و نه فقط دیگران بلکه خودش هم نمی دانست. وقتی او شاگرد میراخور بود، پس از تبعید میراخور یگانه کار او پاک کردن پهن اسب بود. گاهی اسبها را قشرو و تیمار می کرد و به آنها آب می داد. مسلماً در آنجا چیزی از دامپزشکی نمی توانست یاد بگیرد. سپس به کار ریسندگی و بعد در باغها به ویجینکاری و شنکشی خیابانها پرداخت. پس از مدتی کار سنگ شکنی پیشه کرد و بعد شاگرد مغازه شد. طبیعی است که در اینجا هم نمی توانست چیزی از حرفه دامپزشکی بیاموزد. در این اواخر از وقتی که در خانه مانده بود و بیرون نمی رفت، کم و بیش شهرتی از قابلیت خارق العاده درباره دامپزشکی به دست آورده بود. یکی دو بار حیوانات رو خون گرفت، اسب جراحی کرد، زانوبند به پای اسب بست و با وجود لگد اندازی و شیه های دردناکی که حیوان می کشید کارش را ادامه داد. می گفت اسب می گوید تا خون از سم من جاری نشود بهبود نخواهم یافت. سپس برای صاحبان اسب ها لزوم رگ زدن و خونگیری از وریدها را تشریح می کرد و می گفت اسب با این کار سبک می شود. بعد برای نتیجه گیری از سخنان خود با یک نیشتر شکافدار شروع به نیشتر زدن می کرد. پس از اینکه روسری زنش را دور شکم اسب گره می زد، تمام زخمها را می سوزند یا آنها را با مایهی تر می کرد. اغلب هرچه از ذهنش می گذشت به حیوان می خورانید. هر قدر رو بیشتر اسبهای مردم را می کشت، بیشتر مورد اعتماد آنان قرار می گرفت و بیشتر اسبهای خود را برای معالجه نزد او می بردند. روستاییان چگونه ممکن بود پیش خود تصور کنند که او بیان که کمترین اطلاعی از فن دامپزشکی داشته باشد، می تواند دستش را برای عمل جراحی و بریدن گوشت و پوست حیوان بلند کند. به خیال آنها پلیکوشکا بدون دانستن طرز کار جرأت چنین عملی را نمی داشت. دوستان و یاران عزیزم، خسته نباشید. اون چه شنیدید قسمت اول رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی بود. چنانچه تمایل داریم برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. شبهای آینده ما رو با ادامه بازخوانی رمان پلیکوشکا همراهی بفرمایید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
گل آشنا منی بیدم بلایش گیدن اتمه جدا منی
الله اکبر نداسه هممزه اشخلی یونتاره
نور جان نما بده گل جهان نما بده جهان پناه سر به سر بیزه قلان نما بده
ایشخلی یول برنامه‌سی هر گون سیزنن با هم یونورتا آزانının استقبالنا گدیر. نشانه‌لر، اشاره‌لر.
نمازون وقتی یتیشیبد.
احکام درسی.
قسمت از برنامه احکام و سوالات شریف از زمت ره بروز پخش شده تا زباب لایدن حضور زدان استفاده لیخ.
ملکوت آیلری
دینن یا رسول الله چی الله متعال احد دی
مناجات هر گن گنورتا زنندن قباخ اشخلیون اردبیل رادیوسو دارول ارشاددان ادلان ارفان نفسی حیات مهلسنی یایان ارک نغمسی قدمان اللرین ویگارلی سسی سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94.1 MHz.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Üstad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili Oruc ağız stüdyoya getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalargı oldu. Üstad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
Sesimizi Erdabil Radyosu'nda işitiyorsunuz. Pakş bu edinden bugün Yekşamba Farvardın ayının 26. gününde her vakti sıkır olsun. Cami işitenlerimiz Erdabil Radyosu Didusluk ve Faziler Sesi. Şumara temaslarımız 33-19-30-453 biri. Cüda payam samana şumarası ve biri. Telefon şumara çeyleyebilirsiniz. Bize zayıf vurup danışarsınız ve نقطه نظر انتقاد و پیشنهاد لارس و بیزه یه ترسیز بوی جوی مولیان برنامه از موسیقی بیر برنامه دی فاخر موسیقی لرمیزن اشیدیوخ بو جزال برنامه ده دوتیلیم همراهلق بویراسیز
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آمو یاد و رستی راه او زیر پایم هر میان آید همی
زیر پایم هر میان آید همی
موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه به دریا بکشد گیسوان تو شبیه است به شب اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد خودشناسی قدم اول عاشق شدن است وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد الهی گل بهشت در چشم عارفان خار است و جوگنده تو را با بهشت چه کار است اگر بهشت چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است الهی به امید تو دوستان جان سلام سلامی به زیبای گلهای صحرایی تقدیم به شما خوبان و فرهیختگان همدل و همراه امروز و در این دیدار من غزلیاتی از شاعر معاصر فاضل نظری را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد فاضل نظری به سال 1358 در خمین دیده به جهان گشود وی از دانشگاه شهید بهشتی در رشته مدیریت به کسب دکترا نایل شد گریه های امپراتور اقلیت، آنها و گزیده شعر از آثار فاضل نظری است. اینک غزلی از وی را تقدیمتان می کنیم با این مطلع. هرچه آینه به توصیف تو جان کند نشد. آه تصویر تو هرگز به تو مانند نشد. این غزل نظری را همراه می کنیم با قطعی از آلبوم موسیقایی انتظار این آلبوم کاری است از همایون خرم و قطعی انتخاب شده نیز قطعی است در نغمه افشاری گوشه عراق
موسیقی
گرچه آینه به توصیف تو جان کند نشد، هرچه آینه به توصیف تو جان کند نشد. آه تصویر تو هرگز به تو مانند نشد. گفتم از قصه عشقت گرهی باز کنم، به پریشانی گیسوی تو سوگند نشد. خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند، خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند، تا فراموش شود یاد تو هرچند نشد. دهان باز نکردم که نرنجی از من، من دهان باز نکردم که نرنجی از من، مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد. دوستان عاقبت از چاه نجاتم دادند، بلکه چون برد مرا هم بفروشند نشد. تصنیف عشق، تصنیف عشق را با همدیگر خواهیم شنید با آهنگسازی مجید درخشانی، خواننده محمد ملاقایی. شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی از شاعر معاصر فاضل نظری را تقدیمتان می‌کنیم به همراه برنامه موسیقایی تکنوازان. تکنوازان شماره 155 در نغمه بیات اصفهان، دستگاه همایون. شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است، شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است، که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی است. شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است، شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است، که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی است. چه غم که خلق به حسن تو عیب میگیرند، همیشه زخم زبان خونبهای زیبایی است. اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب، که آبشارم و افتادنم تماشایی است. شباهت تو و من هرچه بود ثابت کرد، که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی است. کنون اگرچه کویرم هنوز در سر من، صدای پرزدن مرغ‌های درگاهی است. خانه بوی گل گرفت، خواننده ایرج بسامی، آهنگساز حسین پردیا. یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت،
یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت. خانه آبادی از پریشان بودیم پریشان خاطره از پریشان بودیم پریشان شانه کردی شانه بوی گل زره زلف خود را شانه کردی شانه بوی گل
Sorry.